بخشنده‌ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت خویش امیدوار کرد. که همه تویی و ما هیچ. به نام خدا.
زنگ بیداری. به نام خدای بخشنده و مهربان. عرض سلام و ادب و احترام حضور شنوندگان درجه یک صدای میقات، مخصوصا بچهای خوب پاکار زنگ بیداری. دعا تو بدات قبول باشه انشالله تا این لحظه ما رو از دعای خیرتون بی‌بهره نگذارین. بریم که داشته باشیم جدیدترین قسمت از برنامه زنگ بیداری رو. آقا باز ما رمضان شد و روشن فکران نماهای روز نگیر شروع کردن به نطق فرمودن که روزدارا هیچ وقت معنای گرسنگی رو نمیفهمن چون به افطار امید دارند، و ما روز بگیرا در پاسخ این روز نبگیرها میگوییم که پیوسته میخورید و میآشامید، اون وقت شما حال گرسنگان رو میفهمین، اون وقت شما خیلی میفهمین. قطعا تبداری که تا پای مرگ رفته حال بیمار دیگر رو بهتر درک خواهد کرد، هرچند به سلامتی خودش امید داشته باشه. تیم سلبریتی های بی سواد هم به سرکردگی جوله و اینا گفتن اصلا ماه رمضان بدون ربنای شجریان رمضان نیست. شر نگو جولی جولی، تو بدو به پارتیت برس، اون پرونده های منکراتی تو اینا. بله. آقا بریم سراغ بمب خنده این هفته. بله، جشن رمضان من هم برپاست. میهمانی خدا مگه میشه بدون خنده و شادی و لبخند؟ برو بریم بمب خنده.
بمب خنده خندی. زنگ بیداری.
یه خاله هم دارم پزشک متخصصه، بهش میگم کم خوابی دارم چیکار کنم، میگه خب بخواب. یعنی واقعا این تحصیلات چه دانش‌های شگرفی رو به بشر اضافه میکنه.
یه قانونی هم هست که میگه تو زندگی اگه میخوای موفق باشی باید خرت بره، نه خرشانس باشی و خرخون باشی و خرپول باشی و خرت برا داشته باشه، نه خلاصه میزان خوبی این خر که در درون آدم هستش با خوشبختی اون فرد رابطه مستقیم داره. نه از غذا خر ما از کرگی دم نداشت، نه خر شما چی؟
اندر حکایات آمده است زنی با صورت کبود همی به سراغ دکتر رفتی و گفتی
وای دکتر، هر وقت شوی من به خانه می آید همی مرا زیر مشت و لگد می گیرد و نکات می کند.
در این هنگام دکتر نگاهی از روی تفکر به زن انداخت و گفت
هر وقت شوهرت به خانه آمد یک فنجان چای سبز بردار و شروع کن به قرقره کردن و این کار را همی ادامه بده.
دو هفته بعد زن با ظاهری سالم و سرزنده پیش دکتر برگشت و با خوشحالی همی گفتی
دکتر، قرقره چای سبز فوق‌العاده بود. هر بار شویم آمد خانه من شروع کردم به قرقره کردن چای سبز و شویم دیگر مرا کتک نزد و در حال حاضر رابطه بسیار خوبی داریم. او حتی کمتر عصبانی می شود و مرا خیلی دوست می دارد.
در این هنگام دکتر لبخندی جوکند مانند بر گوشه لبانش نشست و گفت:
میبینی؟ جلوی زبونت رو که بگیری خیلی چیزا حل میشه.
و من همین نفهمیدمی که ماجرای چای سبز چه بود این وسط. مثلا نمیشد چای معمولی یا آب غرغره کنه؟
حالا یه عده هم یه جوری دهه 60 70 میکنن، انگار از یک فروردین 70 به بعد ایران سوئیس شده، قبلش هم سومالی بوده.
یه بارم بعد 5 دقیقه که تو دستشویی نشسته بودم یادم اومد اصلا واسه مسواک زدن اومده بودم. نخند، تو مشغله ذهنی من راننده تاکسی رو نداری، اصلا تو میدونی همه چی کار خودشونه.
خب خانم های محترم، لطفاً سکوت رو در کلاس رعایت کنید. شما باید توجه داشته باشید برای آزمایش اعتیاد شوهرهاتون لازمه که بدونین توی ماشین وقتی شوهرتون پشت فرمون نشسته یک عدد سیلی با تمام قدرت بزنید توی گوشش. اگه هیچ عکس العملی نشون نداد، متاسفانه باید بگم شوهر شما اعتیاد به تریاک داره. اگه زد زیر خنده، علف زده. اگه پرید بالا، بنگ زده. اگه سکته کرد، شیشه کشیده. و اگه عاشقانه نگاهتون کرد، کرک زده. اما اگه زد زیر گوشتون و دندونهاتون ریخت توی حلقتون، این سالمه و معتاد نیست. با خیال راحت به زندگیتون ادامه بدید.
اندر حکایات آمده است، پادشاهی از سرزمین‌های دور در حال جان دادن بود که رو به همسرش کرد و گفت:
باید چیزی را به تو بگویم.
لازم نیست.
اما اگر نگویم نمیتوانم آسوده بمیرم و عذاب وجدان رهایم نخواهد کرد.
باشه، بگو.
من زن دوم دارم.
میدونم، همین امروز صبح فهمیدم. حالا آروم باش تا مرگ موش اثرشو بذاره.
رنگ بیدولی.
آخ، دیدین چی شد؟ وقتی سرمون رو به فیلتر تلگرام گرم کردن، آقا دزده در لباس مسئول آمد و دلار رو گران کرد، سکه رو گرون کرد، خودرو رو گرون کرد، آب و برق رو گرون کرد، مترو و تاکسی رو گرون کرد، کد خدا از برجام خارج شد و تحریم ها برگشت، آلمان و فرانسه و انگلیس هم طرح برجام 2 و 3 رو آماده کردند بر علیه سیستم موشکی و دفاعی کشورمون. یه نگاه بندازیم ببینیم فرش زیر پاتون هست یا اونام بردن. عزیزان، شما رو با چند جمله از سخنان جناب پرزیدنت روحانی، رئیس جمهورمون در اولین سالگرد دوره دوم ریاست جمهوریشون تنها میگذارم. اول، مهمترین پیام انتخابات 96 این بود که به عقب بر نمیگردیم. دوم، در سال 96 بیش از 790 هزار شغل ایجاد کردیم. سوم، در سیاست خارجی موفق بودیم. و چهارم، دولت محدودیت در ارتباطات بین مردم را نمی پسندد. تلگرام هم که ما فیلتر نکردیم، کار بچه های شیفت صبح بوده. برین خودشون بپرسین. ایشان البته راجع به از بین رفتن چند هزار شغل صحبتی نکردن.
روحانی متشکریم.
باز هم تصویر یک ایران کلنگی جایزه جشنواره فیلم کن رو از آن خود کرد. داستان فیلم دختری که خانوادش نمیگذاره درس بخونه، این در حالیه که بیش از 2 میلیون دانشجوی دختر در ایران تحصیل میکنن. نکته ناجور فیلمم اینه که پیرمردی که ماشین ندیده و بوق زدن ماشین واسش جذابه. و باز یه نکته دیگه فیلم اینه که پیرزنی که هر شب توی گور میخوابه تا به یاد مرگ باشه. خلاصه که جعفر پناهی هم به مانند اسخر فرهادی با نمایش یک ایران ویران تحسین غرب رو برانگیخت با فیلم سرخ. خسته نباشید سلبریتی های وطن فروش. و اما برنامه حکایت این هفته به نام کلاهبرداری به روش آمریکایی میشنویم با اجرای آقای سفری.
جک از یک مزرعه‌دار در تگزاس یک الاغ به قیمت 100 دلار خرید و قرار شد که مزرعه‌دار الاغ را روز بعد تحویل بدهد. اما روز بعد مزرعه‌دار سراغ جک آمد و گفت: متاسفم جوون، خبر بدی برات دارم، الاغ مرد. جک جواب داد: ایرادی نداره، همون پولم رو پس بده. مزرعه‌دار گفت: نمیشه، آخه همه پول رو خرج کردم. جک گفت: باشه، پس همون الاغ مرده رو به هم بده. مزرعه‌دار گفت: میخوای باهاش چی کار کنی؟ جک گفت: میخوام باهاش قرعه کشی برگزار کنم. مزرعه‌دار گفت: مگه میشه یه الاغ مرده رو به قرعه کشی گذاشت؟ جک گفت: معلومه که میشه، حالا ببین، فقط به کسی نمیگم که الاغ مرده. یک ماه بعد مزرعه‌دار جک را دید و پرسید: راستی از اون الاغ مرده چه خبر؟ جک گفت: به قرعه کشی گذاشتمش و اعلام کردم فقط با پرداخت 2 دلار در قرعه کشی شرکت کنید و به قید قرعه صاحب یک الاغ شوید. به 500 نفر 500 بلیت 2 دلاری فروختم و 998 دلار سود کردم. مزرعه‌دار پرسید: هیچ کس هم شکایتی نکرد؟ جک گفت: فقط همون کسی که الاغ رو برده بود، من هم 2 دلارش رو پس دادم.
اینجا سوریه است، کشوری که در آن هم زنان به ورزشگاه می رفتند، هم کنسرت مختلط آزاد بود، هم حجاب اجباری نبود و حتی لب ساحل آزاد. اما وقتی امنیت کشورشون از بین رفت، تازه فهمیدن که بالاترین نعمت تو کشور داشتن امنیته. ای کاش ما مردم به خاطر هوس آقایان و آقازاده ها امنیت کشورمون رو از بین نبریم. متحورانه ترین عملیات هوایی تاریخ جهان H3، شاهکاری از خلبانان نیروی هوایی ایران علیه رژیم بعثی عراق و متحدینش، بشنویم در گلهای یاس این هفته با اجرای آقای حاجی پور.
بسم رب شهداء و صدیقین.
بریزید خونها را، بکشید ما را.
ما در رکاب امام حسین جنگیدیم، ما بی وفای کوفیان را جبران کردیم.
سلام خدا بر مجاهدان راه حق، سلام خدا بر آن کسانی که اون حماسه و شور را آفریدن.
به یاد خلبانان عملیات H3، متحوران ترین عملیات هوایی تاریخ جهان. سال 59 منابع اطلاعاتی ایران متوجه شدند که رژیم بعثی عراق بخش مهمی از بمب افکن‌های خودش رو برای در امان موندن از حملات هوایی ایران به پایگاه الولیده در غربی ترین نقطه عراق منتقل کرده. اینجا به جایی باعث شد نیروی هوایی ایران قادر به حمله و بمباران بمب افکن‌های بعثی‌های عراق نباشه. اما سرهنگ ایزدستا و سرلشکر هوشیار طرحی رو برای حمله به پایگاه الولیده با سرلشکر فکوری مطرح کردند که نتیجه اون شد پیچیده ترین عملیات هوایی تاریخ جهان. طی این عملیات 8 فانتوم و 3 بوینگ برای سوخت رسانی به پرواز در اومدن. مرحله اول سوختگیری در آسمان ارومیه اتفاق افتاد. بعد فانتوم ها در سکوت و در ارتفاعات پایین شروع به حرکت در نوار مرزی عراق و ترکیه کردند. چند باری هم در رادارهای ترک ها و عراقی ها ظاهر شدند. اما طرفین فکر می کردن هواپیماهای کشور مقابل در حال گشت زنی هستند. بعد از رسیدن به سوریه مرحله دوم سوخت رسانی انجام شد. بعد 8 فانتوم به سرعت خودشون رو به پایگاه الولیده رسوندن و همزمان F5 های پایگاه تبریز طی یک عملیات ایزایی حواس بعثی های عراق رو از پایگاه الولیده پرت کردن.
الو جناب شما زمانی
جان دو تا بلیط دارم که بکنم 3-4 تا باشه فاصله تقریبا 60 تا.
آره منم دارم
65 تا.
آره
چرا زمانی؟ زد دلدار چیزی نیست که
چیزی به ما فیلم گزارش نشده. آره چیزی به ما گزارش نکرده. آره استانتی. آره همین
اینا میان
جان؟
اینا دارم میان جنو.
آره دارم میان گردش که چکا میان بری کرده.
خدمت شما فقط یه فرمی میاد که یا برای اون دوتا کوچولوها میاد و یا برای ما میاد.
نه این من 264 تقریبا 255 گردش به چپ دارم. تعداد شاید اول 2-3 تا هست.
نه 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 دارمش.
آه داری؟
نه
آوربانه
هشت فانتوم ایرانی در حالی شروع به بمباران جنگنده های عراقی کردن که حتی بعثی های حاضر در پایگاه که فکرش رو هم نمی کردن دست ایرانی ها به این پایگاه برسه، به خیال اینکه این فانتوم ها خودی و عراقی هستن براشون دست تکون می دادن. بمباران صورت گرفت و هر 8 فانتوم ایرانی مثل مسیر رفت به کشورمون برگشتن. خسارات عراقی ها در این عملیات به این شرح بود. نابودی کامل 6 فروند هواپیمای آنتونوف 12، 2 فروند بمب افکن توپولوف 16، 5 فروند سوخوی 17، 7 فروند میگ 21، 10 فروند میگ 23، 3 فروند میراژ F1، 7 فروند هلیکوپتر و به هلاکت رسیدن 3 خلبان بعثی و 1 افسر آلمانی. سلام و درود خداوند به غیور مردان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
در روزهای سوم چهارم جنگ بود، تو این اتاق جنگ ستاد مشترک اونجا همه جمع بودیم، بنده هم بودم. یکی از نظامی ها آمد کنار من گفت این دوستان تو این اتاق دیگه یه کار خصوصی با شما دارن. من پاشدم رفتم پیش اونا. مرحوم فکوری بود، مرحوم فلاحی بود، اینایی که یادمه. یه کاغذی در آوردن نوشته بودن از این نوع هواپیما مثلا ما 10 تا آماده به کار داریم، این تا فلان روز تمام میشه آمادگیش. چین اینها قطعه های زود تعویض دارن، هواپیماها قطعه‌ای هستش که در هر بار پرواز یا دو بار پرواز باید این قطعه عوض بشه. بودن ما این قطعه ها رو نداریم. بنابراین مثلا تا ظرف 5 روز یا 10 روز این نوع هواپیما به پایان میپذیره. دیگه کنه او نداریم. بیشترینش 330 بود که حدود 30 روز یا 31 روز گفتن این امکان پرواز وجود داره. یعنی ما بعد از 31 روز جمهوری اسلامی مطلقاً وسیله پرنده هوایی نظامی، چه نظامی جنگی چه نظامی پشتیبانی و ترابری دیگه نخواهد داشت. خلاص بودن آقا وضع جنگ ما اینه، شما برید به امام بگید. منم حقیقتش از شما چه پنهان، تو دلم خالی شد یه قدری حقیقتا. عجب، خب واقعا هواپیما نباشه چه کار کنیم؟ اون داره با هواپیماهای روسی مرتبا میاد، حالا خلباناش ارزه خلبانهای ما رو نداشتن اما حجم کار زیاد بود. گفتم خیلی خوب، کاغذ رو گرفتم بردم خدمت امام. جماران گفتم به امام، گفتم آقا این آقایون فرماندهان ما، دیگه ما دار و ندار نظامیمون دست ایناست، اینا اینجوری میگن. امام یه نگاهی کردن، گفتم این حرفا چیه؟ شما بگید برن بجنگن، خدا میرسونه درست میکنه، هیچ طور نمیشه. منطقا حرف امام برای من قانع کننده نبود، چون امام که متخصص هواپیما نبود که، اما اعتقاد داشتم به حقانیت این امام و روشنایی دل او و حمایت خدا از او. میدونستم که خدای متعال این مرد رو برانگیخته برای یه کار بزرگ، وا نخواهد گذاشت او رو، اینو عقیده داشتم. لذا دلم قرص شد، آمدم به اینا، حالا همون روز یا فرداش یادم نیست، خودم آقا امام فرمودن که برید اینا رو هرچی میتونید تعمیر کنید درست کنید و برید، برید اقدام کنید. همون هواپیماهای F5 و F4 و F14 و اینایی که قرار بود بعد از 5-6 روز به کلی از کار بیفته، هنوز داره تو نیروی هوایی ما کار میکنه. وقتی خدای متعال با تأکید فراوان و چند جانبه میفرماید ولی ینصرن الله من ینصره، این توکل به خداست، این صدق وعده خداست، این صدق وعده خداست.
لحظه لحظه خاطرات بهمنی که یک دفعه بهار بهمنی که بوی گل گرفت و سوسن و یاسمن، بهمنی که غرق شوق و شور بود انفجار نور بود، سرزمینی که نگاش به آسمون ما حسابش از زمین جدا، از غرور و غیرت سرزمینی که شنن کبیر شب لشگر خدا، مخزنا تموم مادری بلا سر جنازه پسر، بغزی که یه مرتبه صدا میشه سکوت رو میشکنه،
دلیل تنها ماندن و شهادت امام حسین علیه السلام دوستان او بودند. بله، عنوان برنامه تکان دهنده نفس حق این هفتمون هست. سخنان تأثیرگذار استاد اخلاق آقای پناهیان.
شما وقتی بهتون میگن اخلاق اجتماعی یاد چی میفتی؟
اگر یک کسی با من بد اخلاقی کرد او را ببخشم
اگر یک کسی به من خوبی کرد او را تحویل بگیرم و تشکر کنم. همین؟ یعنی شما فکر میکنید برای این 124,000 پیغمبر باید بیاد و بکشنشون؟ تو یعنی بدون دین و خدا و پیغمبر خودت نمیفهمیدی اینا یعنی چی؟ اینها هست، ولی اینها نه در یک روابط آزاد اجتماعی، در یک روابط تشکیلاتی اجتماعی. شما خیلی زرنگ تشریف داری، با هیچکی کار تشکیلاتی نمی کنی، رفاقت و لبخندتو برای همه حفظ کردی. مردی با یکی برو تو تشکیلات، اشکال پیش اومد تو روابطتون، تشکیلاتو به هم نزن، به نفع رفیقت کوتا بیا. شعبه نزن بعد چند وقتی که اینا زود اختلاف نظر پیدا میکنن. خب از الان اخلاق اجتماعی رو شروع میکن. در یک تشکیلات، عضو کدوم تشکیلاتی؟ ما تشکیلاتی کار نمی‌کنیم، می‌دونی؟ ما یه نفری کار می‌کنیم. به به، آدم خودخواه، فرعون کوچک. ببین خالی نبند. اخلاق اجتماعی خوبه، فریب داری. مگر اینکه بری تو تشکیلات اخلاق اجتماعی خوب باقی بمونه. آجا آقا منظورتون اداره است؟ سازمانه؟ نه عزیز دلم، اونجا مسئول همه کارا مدیره. تو اونجا احساس مسئولیت نمی کنی، میگی آقای رئیس اداره کار من چیه؟ بگو من برم خوشگل انجام بدم، بیا من به بقیهش کاری ندارم. من میگم تشکیلات هیئت، تشکیلات یعنی چی؟ همه احساس مسئولیت میکنن، همه مشارکت دارن، همه خودشون رو مسئول میدونن، همه رأی دارن، همه دلسوزی داره. چرا با یه گروهی یه جایی کار نمی کنی که این رفیقت هی تو رو اذیت کنه، هی لبخند بزنی، هی سیخونک بزنه، هی لبخند بزنی، هی کار تو رو ضایع کنه، هی لبخند بزنی تا رشد کنه؟ نه حاج آقا، اونجوری آدم دغمرگ میشه، اینجوری آزاد بهتر، اخلاق بهتر رعایت میشه. اگه خواستید یه روزی رشد بفرمایید و به درد امام زمانتون بخورید، تو تشکیلات روابط اجتماعی خودتون رو امتحان بکنید. نه ما یه نفری منتظریم آقا چی بگه اجرا کنیم. فایده نداره، فایده نداره. متوجهی؟ ولایت تک تک افرادی که از او حرف گوش میکنن نمیخواد. فایده نداره. متوجهی؟ تشکیلات های بزرگ که از او تبعیت میکنن میخواد. اصلا پیش امام که آدم تنهایی نمیره که. یا ایها الذین آمنو اصبروا و صابروا و رابطوا. اصبروا یعنی چی؟ یعنی تک تکتون اهل صبر باشید. صابروا یعنی چی؟ با هم صبر کنید. با هم صبر کنید تشکیلات را زنده کنید. رابطوا یعنی چی؟ نیروهای خود را روی هم بریزید، با هم از ولایت تبعیت کنید. امام حسین میدونی برای چی شهید شد؟ برای اینکه دوستانش با هم تشکیلاتی بلد نبودن کار بکنن.
رمضان دوباره می آیی و می بینی که هنوز مسافر ما از سفر نیامده است. تو بگو به همون قرآن که در دل تو نازل شده، چه خبر از مهدی ما؟
خب رفقا، به پایان 281مین قسمت از برنامه زنگ بیداری رسیدیم. ممنون از همراهیتون. تا هفته آینده سه‌شنبه ساعت 9 شب که باز هم در خدمت شما خوبان هستیم، در پناه حق باشین، ما رو به شدت دعا کنین. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز، می کشم ناز یکی تا به همه ناز کنم. یا هم
منو راهی کن به سوی روشنی، بذار با تو زیر و روش زندگی، توی چشم من